نمیدونیم که صرفه‌جویی ذاتی اکتسابیه. اونایی که آدمای صرفه‌جویی هستن ذاتن صرفه‌جوان یا نه به مرور زمان اینا یاد گرفتن. جناب آقای دکتر محمد هادی دهرویه، روانشناس و روان درمانگر، تا لحظات دیگه به این سوال پاسخ میدن. سلام جناب آقای دکتر دهرویه، حالتون چطوره؟ خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم تقی مولا و شنوندگان خوب برنامه ایستگاه 98، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آقا صرفه جویی ذاتی یا اکتسابیه؟
خدمتتون عرض کنم خانم تقی مولا، من حرفامو با این مقدمه فکر میکنم آغاز بکنم بهتر باشه، که ویژگی‌های جسمی و ظاهری ما عمدتاً از طریق ژن‌ها و وراثت به ما ارث می‌رسند و در واقع منشأ ژنتیکی دارند.
بله.
اما در مورد ویژگی‌های روانشناختی کمی شرایط ممکنه فرق کنه. به طور کلی می‌تونیم بگیم که شخصیت ما از دو بخش ویژگی‌های وراثتی که ما بهشون اصطلاحاً تو روانشناسی می‌گیم خلق و خو، و ویژگی‌های تربیتی یا بهش می‌گیم کاراکتر یا منش ساخته شده. در نظریه های روانشناختی همیشه یه چالش به وجود داشته که کدوم بخش شخصیت ما از طریق ژن‌ها و وراثت در ما ایجاد شده و کدوم بخشش از طریق محیط، تربیت، یادگیری یا اونطور که شما فرمودین اکتسابی به دست اومده. نتایج تحقیقات فراوان علمی جالبه که نشون داده که این دوتا بود تا حد زیادی سهم تقریبا برابری در شکل‌گیری شخصیت ما دارن. یعنی خیلی وقتا یک استعداد ژنتیکی وجود داره و بعد تربیت و یادگیری این استعداد رو به یک ویژگی و در نهایت یک رفتار تبدیل میکنه. اما این اصلا به این معنی نیست که هر رفتاری در ما قطعا به استعداد ژنتیکی نیاز داره.
بله.
خیلی از ویژگی های شخصیتی و رفتاری ما میتونه در اثر تجربیات زندگی و از طریق تربیت در کودکی آموخته بشه. صرفه‌جویی هم به عنوان یه رفتار اقتصادی یک ویژگی شخصیتی و یک ویژگی فردیه که در موردش میتونیم همین مقدمه‌ای که عرض کردم رو صادق بدونیم. یعنی بعضی از افراد هستن که در طبیعتشون استعداد برای رفتارهای محافظه‌کارانه مثل صرفه‌جویی بیشتر از بقیه وجود داره. ما میبینیم خیلی موقع توی خانواده همه اعضای خانواده یا فامیل این ویژگی رو از همون ابتدای کودکی خیلی سریع یاد میگیرن و دارن. این افراد در اجرای این رفتار مشکل کمتری نسبت به بقیه دارن طبیعتاً. اما عده دیگه هم ممکنه از طریق وراثت کمتر این استعداد رو به ارث برده باشن. این افراد میتونن با استفاده از یادگیری از طریق تجربیات زندگی این رفتار رو بیاموزن. البته اینجا من یه مقدم یه پرانتز باز کنم، خیلی مختصر بگم، در برنامه خصاصت اگر خاطرتون باشه من عرض کردم که خصاصت رو اگر به عنوان یک شکل افراطی و ناسالم و نادرست صرفه‌جویی در نظر بگیریم، گفتیم در افراد ویژگی‌ها و شخصیت وسواسی زیادی دارن و از این موقع‌ها خصاصت بیشتر از بقیه دیده میشه. و وسواس هم می‌دونیم که خیلی موقع‌ها در یک خانواده، در افراد یک خانواده و یک فامیل بیشتره و این فرض وجود داره که این حسمه رو تایید می‌کنه که این فرض وجود داره که گاهی اوقات ما ممکنه ژن‌هایی داشته باشیم که این استعداد رو در بعضی از ما بیشتر نشون بده.
بله.
اما اگر برگردیم به بحث خودمون میتونیم بگیم که حتی در بزرگسالی و کهنسالی هم میشه این رفتار مثبت اقتصادی رو یاد بگیریم. خوشبختانه انسان‌ها این ویژگی رو دارن که ثابت شده از نظر علمی هم که حتی در سنین بسیار بالا که ممکنه خیلی از توانایی‌های ذهنی دچار فرسایش شده باشن، ممکنه خیلی از اتفاقات ذهنی ناخوشایند پیش اومده باشه، اما میتونیم یادگیری داشته باشیم و نورون ها و سیناپس های مغز ما این توانایی رو دارن که در اثر این تجربیات زندگی و اون چیزی که دوست داریم بهش اشراف پیدا بکنیم یادگیری رو انجام بدن. خیلی از افراد هم در زندگی خانم تقیم الله ما میشناسیم که شرایط زندگی و اتفاقات اقتصادی رفتارهاشون رو عوض کرده. این توانایی تغییر که در انسان‌ها وجود داره و بهش میگیم انعطاف‌پذیری روانشناختی، هر چقدر بیشتر باشه سلامت روان رو بیشتر برای ما مشخص میکنه و در طول زندگی میتونه به ما کمک بکنه. پس اگه من بخوام یه نتیجه گیری کلی بکنم، میتونم بگم که خیلی بهتر این ویژگی رو قبل از اینکه شرایط بیرونی اون رو به ما تحمیل کنن یاد بگیریم.
بله.
یعنی اگر استعدادش رو داریم تقویتش کنیم، اگر استعداد رو نداریم سعی بکنیم با تلاش و با تمرین اون رو یاد بگیریم، وگرنه مصداق این شعر میشیم که اگر پند خردمندان به جان و دل نیاموزی، جهان آن پند با تلخی بیاموزد تو را روزی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر دهلویی، دست شما کنه انشاءالله که موفق باشید، روزتون خوش.
روز شما باشید.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
سلامت باشید، همچنان که ما باشید، همچنان که صرفه‌جویی کنید، آدم صرفه‌جویی هستید، تو چه هزینه هایی، مدیریت هزینه تو زندگی شما جاری و ساری هست. اونایی که آدم های صرفه‌جویی هستن از قبل بلد بودن یا یاد گرفتن؟ راستی تکرار برنامه‌مونو که گفته بودیم خدمتون، ساعت 2 بامداد فرداشه، یعنی هر روز که برنامه ما رو میشنوید فردا شبش 2 بامداد تکرار برنامه‌مونه و ما حتما در طول برنامه نگاهی به پیامک‌های تکرار شما هم میندازیم. آقای وحید بنیاد خلج از ساوه پیامکتون رو دیدیم، شاهین مطالبی از تهران، حمید ایگدری از گنبد، دیگه فاطمه عزیزی از قم، آقای وحید آقا راننده کامیون، شالا همیشه سلامت باشید، حجت حاتمی، دیگرس کنم 916-721-68 905-39-76. ما دیروز گفتیم بیشترین درآمدتون صرف چی میشه، الان اینجا نگاه میکنم اجاره خونه و دیگه خرج خورد و خوراک و مرغ و گوشت و اینا رو نوشتید. دوست دیگری نوشته که سلام علیکم، 903-25-66 چرا به ما زنگ نمیزنید، کلمه تماس رو میفرستیم، چون ساعت 2 بامداد تکرار برنامه برامون فرستادید. آقای غلام شادکام از بندرعباس از پیامک شما هم متشکریم. مظفر کرمی زنبوردار هستن، میگه برنامه‌تون رو گوش میدم، والا چی بگم، انقدر میدونم که دخل و خرج به هم نمیخوره. محمد امین از ایران شهر گفته بیشتر درآمدم صرف پسنداز میشه، 937-75-61 از تربت حیدریه جناب قلیخانی پیامکشون به دست ما رسیده و خیلی دیگه از دوستان 914-26-90 938-95-34 اگه اسامیتون رو بفرستید که خیلی عالیه. فاطمه خانوم و دیگر دوستان، محبوبه جعفری، انشاءالله سلامت باشید. همه آنچه که شما در برنامه برای ما مطرح میکنید به پیشنهاد شماست.
سلام، ایستگاه به پیشنهاد شما، بفرمایید. شماره 0938 دو رقم آخرش 2354 پیامک زدن به سامانه 30336 رادیو اقتصاد و نوشتند پسر من امسال دانشگاه قبول شده، خیلی پسر قانعیه، اصلا توقع مالی از من و مادرش نداره، ولی خیلی از جوانها رو دیدم که توقع مالی زیادی از خانواده هاشون دارن، باید با اینجور بچه ها چطور رفتار کرد؟ پس به پیشنهاد شما موضوع فردا ایستگاه 98 به این موضوع میپردازه که یه نوجوان که توی خونه و هنوز سر کار نمیره ولی توقع مالی زیادی از خانواده‌اش داره، خانواده‌ها با اینجور بچه‌ها باید چه کنند؟ توقف توی ایستگاه آخر برنامه که اسمش به پیشنهاد شماست خیلی کوتاهه. مواظب باشید از برنامه جا نمونید. 2265-2555-30036-37 اینجا به پیشنهاد شماست.
فردا توقع مالی بچه ها میدونم بسیار جذاب خواهد بود برای شما، اما امروز داریم میپرسیم چی؟ شما آدم صرفه‌جویی هستید، تو چه هزینه هایی؟ آقا بالاخره صرفه‌جو هستید یا نیستید؟
بله بله، خیلی صرفه‌جو، از زندگی، از نان، از آب، از زر، همه باید صرفه‌جویی کنن دیگه.
سلام، اگه صرفه‌جویی نکنیم کلامون پس معرکه است. میرم خونه همسایه تلویزیون میبینم، همسایه‌مون لامپ حیاطشون بالاست، حیاط ما روشن شبا. تابستون ها بیرون میخوابم، کوله روشن نمی کنم. روزای تابستون زیر کپر بیرون میشینم. زمستون آفتاب باشه بیرون میرم، بخاری نمیخوام. روزی دو وعده غذا میخورم، بیشتر میرم مهمونی، گوشت گنجشک میخورم. آب رودخونه استفاده میکنم تا نخوام پول آب بدم. میگم آه، من چی کار کنم بهتره؟ این زندگی به نظرتون صرفه‌جویی کیلو چند؟ امیر.
من تو هزینه‌های خانواده و دخل و خرج اینا صرفه‌جویی مدیریت زیادی دارم، چون الان حقوق من بیمه بیکاری از بیکار هستن، سعی می‌کنم نهایت صرفه‌جویی تو هزینه‌های خانواده داشته باشم که مشکل برخون نکنم.
جلیلیان از خب با این خرج گرون باید صرفه‌جویی کرد. من آدم ولخرجیم ولی خانومم صرفه‌جویه. من از آستارا پیام میدم صرفه‌جویی ذاتیه، چون ما 5 نفریم، فقط من که مادر خانواده‌ام صرفه‌جویی میکنم. نوشته من اصلا نمیتونم صرفه‌جویی کنم، تنها مشکلم همینه. زرقام بهارلوی از روستای یاسه چاه چهارمحال. دانیال از شهر کرد، من در دیدن فامیل صرفه‌جویی میکنم. وا. شبان هستم از فساخود، دارو شو که اینقدر جنس گرونه که نمیتونی بخری دیگه، به صرفه‌جویی نمیرسی. بله، میبینم که خیلی هاتون نوشتید که صرفه‌جویی نمیشه کرد و انقدر همه چی گرونه و پول آب و برق و گاز و چی کار کنیم. و مرادی از پونک نوشته من در پول خرج کردن صرفه‌جویی میکنم دیگه، تا آخرش برو ببین من چقدر آدم صرفه‌جویی هستم. دولت خواه سلماس میگه به نظر من خیلی از ما از کیفیت زندگیمون میزنیم و فکر میکنیم داریم صرفه‌جویی میکنیم. من هیچ وقت درباره تغذیه و مطالعه صرفه‌جویی نمی کنم، چون تن سالم و دانش مناسب تعیین کننده مسیر زندگی هن. اتفاقا آقای معظمی گودرزی به همین نکته‌ای که شما گفتید اشاره کردن. عرض به خدمت شما عزیزانی که پشه هم جزو خوبان صرفه‌جوییه. پشه اول میاد خون آدمیزاد رو برمیداره، آزمایش میکنه، بعد میاد تو گوش آدم نتیجه آزمایش رو میگه. مثلا میاد تو گوش ما میگه چربی خونت بالاست، ویز 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 ویز، قندت هم لب مرز مواظب باش، ویز 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 ویز، عروقت هم داره میگیره، بدبخت کمتر فست فود بلنبون. بعد ما فقط ویز ویزشو میشنویم، فکر میکنیم این حشره گوگولی خونخوار خیلی حشره گوگولی صرفه‌جوییه، در صورتی که واقعا میخواد ما در هزینه های پزشکی صرفه‌جویی کنیم. از همین تریبون به جامعه پشه های کشور باید بگم بابت همه آزمایش خونها مرسی. تا چشم به هم زدیم تموم شد، چیز دیگه نمونده خانوم ها آقایون، کمتر از 2 دقیقه. گفتین تو چی صرفه جویی میکنید؟ گفته کلمه صرفه جویی جدیه، اگه جدیه کجا باید بریم بخریمش؟ لطفاً آدرسش رو بفرستید. راستی با 1,500,000 اینا میشه بخریمش یا نه صرفه جویی رو علیه نریم دنبالش؟ محمد کریمی ربات کریم. بچه ها کار نمی کنن، پدرها پول میذارن تو بانک، اداره بیمه دو اون حق بیمه رو برداشت میکنه. به نظر من شاید بشه صرفه جویی. به نظر من باید فشار اقتصادی بیارن رو ما تا صرفه جویی باشیم، وگرنه اصلا صرفه جویی نمیشیم. شنونده این نوشته، خانم تقیم الله چرا شماره منو کامل خوندی؟ من نمیدونم کامل خوندم، ببخشید. یه دوست دیگه این نوشته، با این سوالتون دیگه دارید با روح و روان من بازی میکنید. صرفه جویی کجا بوده؟ قناعت کجا بوده؟ دوست دیگری نوشته که بهترین صرفه جویی ازدواج نکردنه. علی عادل از مشهد. الان میگم خداحافظ. کالا ایرانی، رأس ساعت 10، با اجرای سرکار خان بهروزی. بدرود.
یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوین یعنی گشنگی رو کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب. بی جوین یعنی جون نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
شیر سالم به علاوه یه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشتم و شیر کاکائو آلیس.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته شد. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنند.
کالای ایرانی.
به نام توی خدا. سلام، از همین الان همین لحظه یک کارت دعوت صوتی تقدیم میکنیم به همه تولید کننده های ایرانی کشورمون. به کالای ایرانی خیلی خوش اومدید. شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 10 صبح یه فرش قرمز پهن میکنیم برای همه تولید کننده های ایران. بله بله، بفرمایید، خیلی خوش اومدید. زنجیره تولید دقیقا مساویه با ایجاد شغل. تولید یعنی اشتغال. نگیم شغل نیست، بگیم شغل میسازیم. قبول داری نوسانات ارزی و اقتصادی کشور شرایط رو برای تولید در عرصه‌های مختلف سخت میکنه، اما نمیشه دست رو دست گذاشت. انتقاد کردن رو همه بلدن، اما ساختن رو باید از سر گرفت. رونق تولید کشورمون به دست من مصرف کننده و شما یه تولید کننده است.
شعار حمایت از کالای ایرانی همچنان به قوت خودش باقی است، اما این مسئله اصلی و اساسی رونق تولید است.
پوشید صحرا دامن دیبای ایرانی، پیچید عطر ناز شفوهای ایرانی، چشم قشنگ فروردین واگشت بر دنیا، شیرین جهان گردیده شون حلوای ایرانی، کرد صحن خانه ها و کوی و برزن را، عطر و نسیم مهر روح افزای ایرانی، دریای شور و غیرت و احساس و ایمانم، از نسل آرش مرد بی همسای ایرانی.
اگر رونق تولید وجود داشته باشد، این هم تأثیر میگذاره در اشتغال، هم تأثیر میگذارد در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر میگذارد در وضع توازن بودجه، تأثیر میگذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. ببینید اینا همه مشکلات مهم اقتصادی ماست.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد من
خور من ایران. خب ده ها پنج دقیقه از شنونده برنامه کالای ایرانی رادیو اقتصاد هستید که بروی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ارائه میشه. دو تا خط ارتباطی داریم، یکیش سامانه پیام کوتاست 30,36,37، یکی تلفن 22,65,25,25. اما موضوع چیه؟ موضوع خیلی جالبه، در مورد پنل های خورشیدی. من نمیدونم تا چه میزان شما شنیدید، اگر در موردش شنیدید ولی اطلاعات خوبی در زمینش ندارید، خب میتونید شنونده برنامه ما باشید با موضوع پنل های خورشیدی. اگرم که نشنیدید بازم خیلی خوبه، بر آگاهی های همه ما افزوده میشه و اطلاعات رو از مهمانان برنامه کسب میکنیم. اما مهمانان عزیز ما چه کسانی هستن که امروز فرش قرمز برای اونها پهن شده؟ آقایان مهندسین بشیر صادقی تولید کننده پنل های خورشیدی و آرمان احمدی تولید کننده سازه های خورشیدی. سلام میکنم خدمت جناب آقای بشیر صادقی، مهندس صادقی، که ایشون تولید کننده هستن، تولید کننده پنل های خورشیدی. خیلی خوش اومدید.
سلام، عرض قبول اتحاد و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. من در خدمتتون هستم با سوالاتی که میفرمایید.
سلام خدمت شما آقای احمدی، تولید کننده سازه های خورشیدی، خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادتون در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم به گفتگوی امروز ما توجه بفرمایید، آقای مهندس بشیر صادقی و آقای آرمان احمدی با موضوع پنل های خورشیدی.
موسیقی
کاربرد انرژی خورشیدی به قرن هفتم قبل از میلاد مسیح برمیگرده. از انرژی خورشیدی برای گرمایش، پخت و پز، روشنایی و روشن کردن آتش استفاده می‌کردند. یونانیان و رومیان باستان معماری‌هایی را برای استفاده از نور و گرمایش انرژی خورشیدی در داخل ساختمان‌های خودشون داشتند. اما در سالهای مختلف تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی رو براتون میگم. قرن هفتم قبل از میلاد افراد از ذره‌بین برای تمرکز نور خورشید جهت روشن کردن آتش استفاده میکردن. قرن سوم قبل از میلاد رومیان و یونانیان با استفاده از آینه مشعلهای خودشون رو روشن میکردن. قرن دوم قبل از میلاد ارشمیدس دانشمند یونانی با استفاده از بازتابش نور خورشید از سپری برنزی و متمرکز کردن نور خورشید تونست کشتی‌های چوبی دشمنان رو آتش بزنه و 20 سال بعد از میلاد مسیح مردمان چین از آینه برای روشن کردن مشعل‌های خودشون استفاده می‌کردند. قرن اول تا چهارم میلادی رومیان حمام‌های خانه‌هاشون رو به گونه‌ای طراحی کرده بودند که از نور خورشید برای گرم شدن آب استفاده کنند. اما در سال 1767 میلادی دانشمندی سوئیسی اولین کلکتور خورشیدی رو ساخت. در سال 1860 میلادی ریاضیدان فرانسوی کار رو برای موتور بخار خورشیدی شروع کرد. این روند به همین شکل ادامه پیدا کرد و افراد مختلف در سالهای مختلف و در سرتاسر جهان بر روی انرژی خورشیدی مطالعه کردند، تحقیق کردند و روز به روز بیشتر به این تکنولوژی دست پیدا کردند. در سالهای 1960 تا 1970 مطالعات دانشگاهی هم بر روی استفاده از پنل‌های خورشیدی صورت گرفت. در سرتاسر جهان محققان و دانشمندان به تحقیق و توسعه در خصوص انرژی خورشیدی پرداختند. در سال 1977 دولت آمریکا مؤسسه تحقیقات انرژی خورشیدی را راه اندازی کرد و در سال 1981 اولین هواپیمای خورشیدی از فرانسه تا انگلستان به پرواز درآمد. اما در سال 2002 بزرگترین سیستم خورشیدی پشت بامی در کالیفرنیا نصب شد و در سال 2008 میلادی بزرگترین پارک خورشیدی در آلمان راه اندازی شد. اگر علاقه‌مند هستید در خصوص وضعیت این صنعت در کشورمون اطلاعات کامل‌تری به دست بیارید، امروز در برنامه کالای ایرانی ما رو همراهی کنید.
تاریخچه ای از پنل‌های خورشیدی رو از طریق لیلی روزبهانی شنیدید. فرش قرمز امروز ما همطور که در ابتدای برنامه عرض کردم اختصاص داره به مهمانان، آقایان مهندسان بشیر صادقی و عرض کنم که آرمان احمدی. موضوعم که چند بار در برنامه عرض کردم پنل‌های خورشیدی هست. موضوع تقریبا جدیدی در ایران هست که از طریق مهمانان و برنامه حتما به معرفی این صنعت خواهیم پرداخت. اما یک رزومه‌ای بگیریم از آقای بشیر صادقی که ایشون تولید کننده پنل‌های خورشیدی هستن. می‌خوایم ببینیم که اصلا چطور شد وارد این حرفه، وارد این کسب و کار شدن و آغازگر این کار از کجا، آغازگری از کجا کردید، از چه مرحله شروع کرد، کسی به شما گفت، تحقیقاتی کردید، سفر بشید به کشورهای اروپایی یا امریکایی، از اونا کسب کردید این اطلاعات، به چه صورت بود؟
یکی از موارد مهمی که برای ما مد نظر ما بود این که بیایم در داخل کشور
بله
کاری انجام بدیم تا بتونیم برق تولید کنیم. مستحصد که ما مشکلات زیادی از نظر تولید برق داشتیم، بله. مصرفمون خیلی بالا بود. روی نسلیم یه بررسی میدانی از برخی از کشور